ساعت 20 این صدای رادیو فردا است. نماینده اتحادیه اروپا متن نهایی برای احیای برجام را به هیئت‌های نمایندگی مذاکره کننده در وین ارائه کرد. دو شبکه خبری می‌گویند دست کم 6 مستشار ایرانی و لبنانی در یمن کشته شدند. و جو بایدن از تمدید مانور هوایی و دریایی چین در اطراف تایوان ابراز نگرانی کرد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده ای از خبرها و گزارش های این ساعت. یک مقام اروپایی روز دوشنبه اعلام کرد که نماینده اتحادیه اروپا متن نهایی برای احیای برجام را به هیئت‌های نمایندگی مذاکره کننده در وین ارائه کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مقام که خواست نامش فاش نشود گفت که این متن پس از 4 روز مذاکره بر روی میز است و افزود مذاکرات به پایان رسیده و این متن نهایی است و دیگر قابل مذاکره نخواهد بود. او به جزئیات متن اشاره ای نکرد. در این حال خبرگزاری رسمی ایران ایرنا روز دوشنبه خبر داد که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی پس از چند روز مذاکره غیر مستقیم با آمریکا در وین، پایتخت اتریش، به تهران باز خواهد گشت. ایرنا نوشت که مشورت‌ها با هماهنگ کننده مذاکرات احیای برجام و طرفین دیگر ادامه خواهد یافت. در خبر دیگر، دو شبکه خبری عربی روز دوشنبه گفتند که دست کم 6 مستشار ایرانی و لبنانی بر اثر انفجار یک موشک بالیستیک در حال انتقال به یک اردوگاه متعلق به حوثی‌های یمن کشته شدند. العربیه و الحدث افزودند که شماری از نیروهای حوثی نیز در این انفجار کشته شدند. بر پایه این گزارش‌ها، انفجار موشک بالیستیک موجب انفجار دیگری در یک کارخانه همجوار این اردوگاه در نزدیکی صنعا پایتخت یمن و تسلیحات انبار شده در آن شد. جمهوری اسلامی و حوثی‌ها تاکنون واکنشی به این خبر نشان ندادند. حوثی‌ها از سال 2014، 8 سال پیش و آغاز جنگ داخلی در یمن، کنترل صنعا را در دست دارند. تهران به رغم اتهام حمایت تسلیحاتی از حوثی‌ها می‌گویند که این حمایت‌ها تنها در زمینه مستشاری است. در خبر دیگر، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه ضمن ابراز نگرانی از تمدید مانور هوایی و دریایی چین در اطراف تایوان گفت که انتظار ندارد تنش در منطقه بیشتر شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنان آقای بایدن پس از آن ابراز شد که پکن اعلام کرد روز دوشنبه هم مانور نظامی جدیدی را در اطراف اطراف تایوان انجام داده است. این در شرایطی بود که انتظار می‌رفت این مانور بزرگ در روز یکشنبه پایان یابد. بر اساس این گزارش، ادامه مانور چین انتقاد تایوان را به دنبال داشته است. ساعت 24 دقیقه است. می‌پردازیم به یک گفتگو. بر پایه گزارش‌ها، بر اساس اصلاحیه قانون مهریه قرار است دولت جمهوری اسلامی برای دادن سند ازدواج به افراد از آنها پول بخواهد و در بندی از این اصلاحیه قرار است سازوکار قانونی برای جلب و پیگرد قضایی مردانی که مهریه را پرداخت نمی کند حذف شود. در گفتگویی که دقایقی پیش با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در لندن داشتم، ابتدا ارزیابی او را از این اصلاحیه پرسیدم.
مسئله مهم برای که ما بفهمیم که چه در ذهن نویسندگان میگذره، بایستی دیدگاه کلی اونها رو راجع به حقوق زن بدانیم. حکومت جمهوری اسلامی علاوه بر این که با استفاده از شریعت بر علیه زنان قوانینی رو تصویب کرده، اساساً فرهنگ پدرسالار رو هم که در ایران هم قبلا بوده اینا پررنگ ترش میکنن و ترویجش میدن. به همین دلیل ما بعد از انقلاب شاهد قوانین تبعیض‌آمیز زیادی علیه زنان هستیم. اون چیزی که در این قانون از حق زنان کسب گذاشته شده، در حقیقت بایستی توجه داشته باشید که این دلیله که زنان علاقه به گرفتن محیه و تعیین محیه رو دارن، برای اینکه میخوان یک ضمانت اجرایی در مقابل مردان که اختیارات نامحدودی در مورد طلاق و اداره خانواده دارن داشته باشه. و این حربه رو هم میخوان به تدریج از زنها بگیرن. قبلا کمرنگ ترش کردن، الان هی به تدریج کمرنگ تر هم میشه تا اینکه اساسا بگوین بقیه رو کی داده کی گرفته. زنهای تحصیل کرده اعتقادی به مهریه ندارم، ولی هم در صورتی که قوانین مربوط به خانواده کاملا عادلانه و با رعایت حقوق هر دو طرف تنظیم بشه و حال اینکه قوانین خانواده فعلی فقط به صورت یک جانبه و به نفع مرده.
متن اصلاحیه قانون مهریه هرچند که هنوز رسما منتشر نشده، اما بر اساس گفته ها و کسانی که در این مورد صحبت کردن، از جمله ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس اعلام کرده که با تصویب این اصلاحیه مالیاتی به عنوان حق ثبت هنگام ثبت رسمی ازدواج از زوجین دریافت میشه که این به حق ثبت بر اساس میزان مهریه تعیین شده و تعداد سکه هایی است که به عنوان مهریه در واقع در نظر گرفته میشه، که هرچه بیشتر سکه در واقع به عنوان مهریه در نظر بگیرند بیشتر باید مالیات بدن. به تصور شما این دیگر برای چیست؟ آیا خانم عبادی این تنها یک راهیه برای تولید درآمد یا مسئله دیگه‌ای در پشت این هست؟
به نظر من این راه دیگری است برای ازدیاد درآمد جمهوری اسلامی که کفگیر به ته دیگش خورده. معمولا هر کس که مالی به دست میاره طبیعتا باید این مالیاتش هم بدن، ولی یکم وقتی که یه رقمی رو به عنوان مهریه تعیین میکنن، زن تا زمانی که وصول نکرده مالیاتش چی باید بده؟ و یا شوهر که داره مالی هم میپردازه، آیا باید این مالیات مالی که پرداخت نشده بدهد؟ این یک بار قضیه است. یه روی دیگر قضیه این است که بهانه‌ای به دست مهریه بدهند که شما ببینید اگر قرار بشه مهریه رو سنگین بگیرید، مثلا 1000 سکه، بر مبنای 1000 سکه باید مالیات داد در حالتی که این پول هنوز وصول نشده. بنابراین هر دو جنبه رو میشه نگاه کرد، ولی از دید من جنبه غالبش این است که دولت میخواد از این ده گذر یه پول بیشتری به جیب بزنه. خیلی جالبه، حکومتی که دائما شب و روز در بوق و کرنا میکنه که ازدواج بکنید، حالا یه چنین محدودیت ها و سنگ های هم جلوی پای جوانان میذاره.
خانم عبادی، بر اساس اصلاحیه جدید قانون مهریه، سازوکار قانونی برای جلب و پیگرد قضایی مردانی که مهریه رو پرداخت نمی کنند حذف خواهد شد و با این حساب در صورت پرداخت نشدن مهریه از سوی مرد، دست زن ظاهراً به جایی نخواهد رسید. در این مورد به نظر شما آیا باید راهکار دیگه‌ای رو جستجو کرد برای استحکام بنای خانواده؟
ببینید، چیزی که بنای خانواده رو مستحکم میکنه مهریه نیست، اون حقوق برابر زن و شوهره. وقتی که یکی از اینها خودش رو مورد ستم قانونی ببینه، همواره به صورت نگران و در صدد تعیین یک پشتوانه‌ای برای زندگی خودشه. یادمون باشه که طلاق یک جانبه در اختیار مرده. برای اینکه دادگاهی که طلاق بده احتیاج نداره که مرد دلیل قابل قبولی داشته باشه که من چرا میخوام زنم رو طلاق بدم. این قوانین ظالمانه و یک سویه رو عوض کنن، اون موقع مهریه‌ام میشود خیلی کم و تبدیل به یک سکه کرد. ولی که تا زمانی که این قوانین تبعیض‌آمیز هست، دست زدن به مهریه و زیاد کم کردنش اونطوری که قبلا هم کردن حالا دارن بیشترم انجام میدن، این در حقیقت ظلم دوباره به زنان است.
ارزیابی شیرین عبادی، حقوقدان و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در لندن را میشنیدیم پیرامون اصلاحیه قانون مهریه که قرار است به زودی در مجلس تصویب شود. در گزارش دیگر، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را ارائه داده اند که بر اساس آن حوزه های علمیه صلاحیت صدور مجوز مشاوره روانشناسی را خواهند یافت. سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور که همکنون مرجع صدور این مجوز است، از مجلس خواسته این طرح را از دستور کار خارج کند. با این حال به نظر می رسد که نمایندگان مجلس بر تصویب طرح خود اصرار می برزند. در همین رابطه گزارشی داریم از مهیار طهماسبی.
عمامه هایی که بر سر طلبه های شیعه می رود و به گفته سلمان زاکر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، نه امری الزامی است و نه مشخص کننده درجه علمی روحانیون. فرضیه‌ای که بر اساس آن آقای زاکر خود را در جمع ارائه دهندگان و حامیان طرح اخیر مجلس درباره صلاحیت صدور مجوز مشاوره روانشناسی قرار می‌دهد. طرحی که به تازگی از سوی 69 نفر از نمایندگان مجلس به هیئت رئیسه ارائه شده و با فرض قرار دادن مرجعیت دینی حوزه‌های علمیه لازم دانسته صلاحیت اعطای مجوز مشاوره روانشناسی به صورت مستقل در اختیار مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور قرار گیرد. هیئت رئیسه طرح را پذیرفته و به مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه داده. اما سازمان نظام روانشناسی کشور که همکنون انحصار صدور مجوز مشاوره را در اختیار دارد، با این طرح مخالفت کرده و از مجلس شورای اسلامی خواسته آن را از دستور کار خارج کند. محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران، دوگانگی صدور مجوز در یک کشور، نبود ساختار نظارتی لازم در حوزه و از همه مهمتر غیر تخصصی شدن خدمات مشاوره ای را به عنوان ایرادات اساسی این طرح عنوان کرده و این اقدام مجلس را غیر کارشناسی و تفرقه افکنانه دانسته است. با این حال 12 مرداد ماه امسال وقتی رئیس و اعضای سازمان نظام پزشکی به دیدار علیرضا عرافی مدیر حوزه‌های علمیه ایران رفتند، آقای عرافی با آنچه یک جانب گرایی و بیتوجهی به زیرساخت‌های فرهنگی و دینی مینامید مخالفت کرد. سالهاست که سازمان نظام روانشناسی کشور به روحانیون بدون آنکه تحصیلات دانشگاهی روانشناسی داشته باشند مجوز مشاوره اهدا می‌کند. افرادی مثل مجید همتی، فردی با تحصیلات حوزوی که در حوزه تخصصی کودکان مشاوره روانشناسی ارائه می‌کند.
پس عزیزان، سطح بالای استراب رو توجه داشته باشیم، هم میتونه آسیب روانی رو برای فرزندان ما به دنبال داشته باشه و هم خدای نکرده آسیب های جسمانی رو.
اردیبهشت ماه سال 90، غلامعلی افروز، رئیس وقت سازمان نظام روانشناسی، اعلام کرد که این سازمان به روحانیونی که دارای مدرک معادل کارشناسی ارشد باشند پروانه و مجوز خدمات مشاوره میدهد. این مدرک بر اساس مصوبه بهمن ماه سال 1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی معادل گذراندن سطح 3 تحصیلات حوزوی است. 9 دی ماه سال گذشته ابراهیم رئیسی در سفر به قم با تأکید ادعا کرد که فقه شیعه می تواند پاسخگوی تمام نیازهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی امروز باشد. به نظر می رسد طرح اخیر مجلس اقدام دیگری در راستای اسلامی کردن علوم انسانی باشد. طرحی که از اهداف اصلی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است.
ما حالا می خواهیم وارد بشیم و این مسائل رو از اون ریشه به صلاح غیر دینی یا بعضن ضد دینی اون جدا کنیم، این مسائل رو متصل کنیم به یک منشأ قرآنی و منشأ دینی و وحیانی.
در سالهای اخیر به کارگیری روحانیون و طلاب در مشاغل غیر مرتبط و تخصصی به رغم انتقادها رشدی چشمگیر داشته است. بر اساس اعلام زمستان سال گذشته علیرضا عرافی مدیر حوزه‌های علمیه، این نهاد بیش از 70 کارکرد برای حوزه و روحانیت مشخص کرده و در همین راستا بیش از 4000 نفر از فارغ التحصیلان حوزه در آموزش و پرورش استخدام شدند.
با گزارش مهیار طهماسبی به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای آگاهی از گزارش‌ها و خبرهای بیشتر به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید به نشانی radiofarda.com. با سپاس از همراهی شما با این بخش خبری، همچنان با ما بمانید و روزگارتان هم خوش.